رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین و رقیبش نامزد به مقام ریاست جمهوری آن کشور ولادیمیر زلنسکی شام 19 اپریل در روبروی 10 هزار نفر در ورزشگاه المپیک کیف بحث تند کردند. پاراشنکو حجم‌نگار زلنسکی را برای بی تجربگی سیاسی تنقید نمود. او گفت جنگ علیه روسیه کشور تجاوزگر کار یک اکتیور نیست. آدمی با استعداد اما تجربه ندارد. بهایی که 10 میلیون اوکراینی باید پردازند خیلی سنگین خواهد بود. پاسخ زلنسکی به پاراشنکو چنین بود. من سیاستمدار نیستم. مطلقا سیاستمدار نیستم. یک انسانم. مرد عادیه که آمدم نظام را تغییر دهم. دوره اول انتخابات پرزیدنتی اوکراین با پیشتازی ولادیمیر زلنسکی پایان یافت. دوره دوم انتخابات روز 21 اپریل برگزار می شود و نفر پیروز برای 5 سال به کرسی پرزیدنتی تکیه می زند. اوتوبوس حامل مهاجران تاجیک و ازبک در قزاقستان به صدمه دچار شده است. مقامات قزاقستان گفتند که در این حادثه که روز 20 اپریل در حدود ولایت جنبول رخ داد، به کمیش 11 نفر جان باخته است. تقریبا 3 تن دیگر را با زخم‌های گوناگون به بیمارستان بردند. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت جنبول گفتند که در میان آسیب دیده‌ها شهروندان تاجیکستان نیز هستند، اما درباره شماره و هویت آنها چیزی گفتن نشده است. قاسم جمر توقایف پرزیدنت موقت قزاقستان روز شنبه در توییتر نوشت 11 نفری فوتیده شهروندان ازبکستان بودند و او به مردم و رئیس جمهوری ازبکستان اظهار تسلیت گفت. بنا به گزارش‌ها یک ماشین سبک‌رو با مسافربر حامل مهاجران برخورده باعث به صدمه شده است. مقامات قزاقستان میگویند در رابطه با حادثه پرونده باز شد و تحقیق ادامه دارد. به دلیل گرانی نرخ بلیط هواپیما بسیاری از مهاجران به واسطه مسافربرها به روسیه می روند. همه این مسافربرها از قلمرو قزاقستان می گذرند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشینی آمریکا هفته آینده نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف حزب دموکرات پیشبری خواهد کرد. بنا به نظرسنجی ها محبوبیت بایدن 76 ساله در بین همه 18 نامزد احتمالی این حزب بلندتر است. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده، اما در مرحله های اول سبقت از آن خارج گشته است. سال 1988 او را به اثردوزی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رای‌دهی حزب در ایالت ایووا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال براک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد. بایدن در هر دو دوره 4 ساله پرزیدنتی اوباما در این مقام باقی ماند. خبرنگاران مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP نوشتند که اولیگارخ اوکراینی ایگور کلامویسکی و شریک تجارتی او گنادی باگالیوبوف تقریباً 5.5 میلیارد دلار را توسط یک شرکت متعلق به پریوات بانک اوکراین در کیپر به بیرون برآوردند. پریوات بانک تنها بانکی است که برای تشکیل شرکت در خارج اجازه دارد. در پریوات بانک گفتند که گم شدن این مقدار پول را حس نکردند. مقامات کیپر گفتند به خاطر مقام مخصوص شرکت درباره انتقال پول زیاد به مقامات اوکراین خبر ندادند. ماه مارس سال گذشته رئیس سابق بانک ملی اوکراین ویرا گانتاریوا درباره 5.5 میلیارد دلار گپ زده بود، اما آن وقت کلامویسکی همه اتهامات را رد کرد و گفت مقامات به پریوات بانک دسترسی کامل دارند. پریوات بانک سال 1992 تشکیل شده است. کلامویسکی بیش از 40% سهمیه‌های بانک را در اختیار داشت و یکی از مالکان اساسی آن به شمار می‌رفت. کلامویسکی در مخالفت با پرزیدنت کنونی اوکراین پترو پاراشنکو قرار دارد. ماه دکبر سال 2016 حکومت اوکراین و رئیس پیشین بانک ملی آن کشور قرار کردند که بانک 100% دولتی شود. آنها مقامات بانک را برای راه دادن به کمبودی‌ها عیب‌دار کردند. و انتخابات نوبتی پارلمانی در بلاروس ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو روز 19 اپریل هنگام ارائه پیام به مردم و پارلمان خبر داد. انتخابات گذشته پارلمانی در بلاروس تیر ماه سال 2016 صورت گرفت. وکیلان را در آن کشور برای 4 سال انتخاب میکنند. لوکاشنکو گفت قرار است انتخابات پرزیدنتی در کشورش سال 2020 برگزار شود. سیاست شناسان تخمین می‌زدند که شاید او انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را اعلام کند. پارلمان بلاروس از دو پالاته مجلس نمایندگان و شورای جمهوری عبارت است. مجلس نمایندگان 110 وکیل و شورای جمهوری 64 عضو دارد. نتیجه های انتخابات گذشته پارلمانی را در بلاروس ناظران از روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل پذیرفتند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا غیر آزاد خواندند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
تاجیکستان و روسیه 17 سند نو امضا کردند که سازشنامه‌ها بین شرکت‌های تلکو و بانک وی‌تی‌بی و قبول کارگران تاجیک برای کار در روسیه از جمله آنهاست. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. کارشناسان می‌گویند این سندها مثل سازشنامه و یادداشت‌های 12 ساله اخیر اکثرا روی کاغذ می‌مانند یا به قبل آنها زمان اجرا می‌شوند که برای مسکو ضرور است و یا گروه‌های منفعت‌دار در تاجیکستان روی آن پافشاری می‌کنند. در روز نخستین سفرش رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راهی آنها به این کشور بازگردد. امام علی رحمان روز 16 اپریل با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز بعد گفت در ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضوع عفو مهاجران بررسی شد. در بیانیه رسمی خدمات آمده است امام علی رحمان پیشنهاد کرد که نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه منگردیده است عفو اعلان کرده شود. به قول دفتر مطبوعات رئیس جمهور، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد را قبول کرد و به رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه سپارش داد که آید به حل این مسئله چاره اندیشد. معلوم نیست که این مسئله کی بررسی می شود و این هم معلوم نیست که پاسخ به درخواست رئیس جمهور تاجیکستان مثبت خواهد بود یا نه. دفتر مطبوعات کرملین در این باره هیچ خبر نداده است. روشن نیست که درخواست عفو مهاجران در صحبت خودمانی صدا داد یا ملاقات رسمی. در حال حاضر بیش از 200 هزار ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. سال 2017 مقامات روسیه عین چنین عفو را اعلان کردند و بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان توانستند حضور خود را در روسیه قانونی سازند یا برای کار و تحصیل بازگردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش برای بودوباش مهاجران شرایط فراهم کرده است. بیانیه‌ای که به گفتی حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک باور کردن به آن سخت است، زیرا مناسبت کاردهندگان و ماموران پلیس با مهاجران تاجیک بسیار بد است. سازمان‌های حامی حقوق میگویند استثمار مهاجران و اذیت و آزار آنها یک امر معمولی است و مقامات روسیه هم این را می‌دانند و نادیده می‌گیرند. گذشته از این مهاجران به یک ابزار سیاسی تبدیل یافتند که حکومت روسیه با استفاده از آنها خواسته‌های سیاسی خود را در تاجیکستان برآورده میکند. در گذشته هر وقت مشکلی در رابطه های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد، مقامات انتظامی مسکو دسته دسته مهاجران را بازداشت و از روسیه اخراج کرده اند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
چون علنا هر دو جانب به همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی افضلیت مخصوص دادند. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند سالهای اولی 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمانند که توجه ما را تقاضا دارند.
عین زمان حکومت خودی تاجیکستان را تنقید میکنند که در داخل جایهای کاری نمی سازد و اقتصاد کشور را پایبند پول مهاجران کرده است. هفته گذشته کمیته حمایت از حقوق مهاجران در سازمان ملل گفت تاجیکستان برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه تلاش کافی به خرج نمیدهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
شرکت برق تاجیک بیش از 800 نظیرش را که اخیری هر ماه برای جمع‌آوری پول برق در ساکنان را میکوبند از وظیفه آزاد کرده است. در این شرکت روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند نظیران را با سبب‌های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری‌ها از کار راندند. مصاحبه رادیو آزادی در برق تاجیک گفت بسیاری از این نظیران بعد از اتستاتسیا در شرکت از کار آزاد شدند و به جای آنها نظیران کسبی با مسئولیت و خوش‌معامله را به کار گرفتند. این زمان به قول مصاحب ما وقت نشان می‌دهد که ثمر کار آنها چگونه خواهد بود. با اطلاع منبع فعلا حدود 2000 نظیر در شرکت کار می‌کند. شکایت از کار نظیران برق تاجیک کم نیست و دعوا و جنجال درباره صرف برق و قیمت آن، پول پرداخت شده و نپرداخته از صحبت‌هایی است که زود می‌شنوید. معروف کریمو ساکنی نویه عینی از زمره مشتریان است که دو دفعه با نظیران برق محله‌شان برای برزیاد حساب کردن مبلغ استفاده نیروی برق جنجال کرده است. او گفت بعضن نظیران برق تلاش میکنند پول برق را زیاد نشان دهند، هرچند خودی نظیران میگویند این دعوای ساکنان درست نیست. مسئولین برق تاجیک هم اقرار میشوند که در دزدی و تلفات نیروی برق در برابر بعضی مشتریان کارمندان ساحه از جمله نظیران برق نقش دارند. خود شرکت میگوید سالانه صدها میلیون کیلووات نیروی برق تلف مییابد. برای کاهش تلفات و از بین بردن استفاده غیرقانونی و دزدی برق، برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت‌های الکترونی گذرد. با گذشتن به این نظام ضرورت به کار نظیران برق نمی‌ماند. در چندی از شهر و نواحی تاجیکستان نظام بیلینگی عمل میکند. مثلا در شهر خوجند که نظام بیلینگی دارد، با گفته مسئولان از 90 نظیر فقط 6 نفر مانده است. در نواحی رودکی 9600 مشتری و در شهر کلوب 8000 مشتری از نظام کارت‌های الکترونی استفاده میبرند. برای تامین پوره اهالی به این کارت‌ها برق تاجیک امکان مالی نداشته است و امیدوار است سرمایه‌گذاران خارجی کمک میرسانند. کارشناسان هم اختصار نظیران برق و راه اندازی نظام الکترونی پرداخت ها را یکی از راه های کاهش فساد می دانند و می گویند هر جایی که تأثیر عامل انسانی کم شود احتمال کاهش کروپسیا وجود دارد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل پارلمانی تاجیکستان گفت دست کشیدن از کار نظیران می تواند برق تاجیک را از خرج بیهوده برهاند.
اهمیت و خصوصیت های مهمترین این ازالی بود که همه واسطه های بردری مبلغ ها برای برق، برای آب، برای دیگر انواع های کبایی کمنالی با طوری الکترونی سپرد بسد که این برای گرفتنی پیشن های کرونی یکی از بهترین واسطه ها بشمار نمید.
فساد در کار نظیران برق تاجیک و تلفات و دزدی نیروی برق از موضوع هایست که در گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است. برق تاجیک یک شرکت عظیم دولتی تاجیکستان است که قرض آن از مرز 22 میلیارد سومانی و یا بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اگرم خدای می بود و دیار زندگانی بکو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نگوچن چه تو شگل بپایی نفذیرم فنانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نگوچن چه تو شگل بپایی نفذیرم فنانی مثال لاله کو
با غزم نشانی آدش با سعادتی فراغت گلی باقی دل ستانی با مثل سخن نگویم که تو خود مثل نخوانی با حقیقتر بگویم تو نشانی نقش مانی اگرم خدای می بود با دیار زندگانی بکو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی چه تو نوبت بفیری با خیالی من نگو کرد چه تو شگیله بپایی نفذیرم این فلانی چه تو نوبت بفیری با خیالی من نگو کرد چه تو شگیله بپایی نفذیرم این فلانی اما از بهاری نازد عوضی بهار دارم همین این منم که جویم به تو نشعی جوانی زکرشمه های چشمه و محمد از سرینا ضربی اکرشمه زن که بشیر من بمانی اگرم خدای می بود و دیار زندگانی کمی زدم که باقی آمدم جوابی مانی چه تو نوبت بفیری با خیال من نخوجد چه تو شگیله بپایی نفذیرم ای فلانی چه تو نوبت بفیری با خیال من نخوجد چه تو شگیله بپایی نفذیرم ای فلانی چه تو نوبت بفیری با خیال من نخوجد چه تو شگیله بپایی نفذیرم ای فلانی
وزنین ترین مرد تاجیکستان میگوید که به اروبه با قوت نیاز دارد تا خانواده اش را اذیت ندهد و فرزندانش توانند به تاخیر به مکتب روند. بابا جان محمدیو 37 ساله 300 کیلو وزن دارد و وزنین ترین مرد در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. این ساکن دهه قزلسوی جماعت غلبه ناحیه فرخور از خردی معیوب است و راه رفتن نمی تواند. بابا جان صاحب 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر است. پسر 14 سالش بیشتری وقت خود را در سیر و گشت دادن پدرش پشت سر میکند. همدهگان میگویند که اگر پسری بزرگ بابا جان نباشد، سیر و گشت و بیرون برآوردن او غیر امکان میشود. مستانه نورعلی و همسر بابا جان محمدی او میگوید که او در خانواده هم نقش مرد را میبازد و هم زن را تا شوهر سنگین وزن و معیوبش را پرستاری کند. نورالیوه گفت که شوهرش 150 سومانی نفقه گروه یکم میگیرد که برای زندگی او و 3 فرزندش بسنده نیست. از این رو میگوید او هزوم جمع‌آوری می‌نماید و در کشتزاری مردم کار میکند تا رزق برای خود و خانواده‌اش پیدا کند.
اگر کاری میکنم یا میرم پوبه چی میکنم یاردم میتونم اتدارم خیلی زندگی او دا میرم ازم دا میرم مرده کنگه میکنم خوچ پاس میکنم.
بابا جان که بیماری ارثی دارد میگوید حالش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنش زیاد است کسی نیست که او را به بیمارستان برد. تا به حال 3 بار اروبه شکسته است و از 2 خر هم محروم شده است. بابا جان ادعا دارد که اگر بیمار هم شود طبیبان دیگر به نزدش نمی آیند زیرا میگویند که برایش طبیب جدا شده است. از مهربانی های همدهگان سپاسگزاری میکند که نمیگذارند رو هفتاده شود. یکی بامش را تعمیر کرد، دیگر تلویزیون هدیه نمود و دیگران مواد خوراکه می دیهند. بابا جان تورایو یک همدهه بابا جان محمدیو در صحبت به رادیو زادی گفت که او را از خردی می شناسد و تا امروز او در چنین حالت قرار دارد. تورایو گفت که حالا همسایه‌اش یک زندگی فقیرانه دارد و بیشتری همسایگان با او کمک می کنند. می گویند که در این روزهای بارانی حتی فرزندانش لباسی مناسب ندارد ولی مکتب را ترک نمی کنند. بابا جان می گوید همدم و همراز اساسی او همسرش است که با او امید می بخشد.
نیم ساعت پیشم دور برود تا فیروز نکنم اوز نشنم دلم قرار نمی گیرد. جنگ میکنیم بود سوز میگیریم زندگی ما هم خیلی.
برخی همدهگان باباجان میگویند که اگر او در یکی از کشورهای اروپایی قرار می‌داشت از امتیازهای زیادی برخوردار بود، ولی باباجان شکر می‌کند که همسرش سایبان سری اوست و او را ترک نکرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه ایلاک در ناحیه فیض‌آباد 57 کیلومتر شرق پایتخت تاجیکستان شد و به خانه و کشتزارهای ده ها خانواده آسیب رسانید. سیل کشتزار و باغ 14 ساکن دهی سری چشمه را ویران کرد، ولی به گفته ساکنان خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. ساکنان دهی روز 17 اپریل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند شب تا صبح بیدار بودند و طغیان رودخانه را نظارت می‌کردند. آب زیاد مجرای رودخانه را تغییر داده و به خانه های زیست مردم نزدیک شده است. رجب مراد کریموف، معاون رئیس محله سری چشمه، در صحبت به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیل دو سربند خراب شد و مجرای دریا هم تغییر یافت و یک میدانچه فوتبال هم ویران شد.
ای اوجا اول درومد، بعد با ساعتای دهر ای طرف با اودرومد، برای که ای طرف ها کربارشید با او سیل اومد، ای طرف هم زد درومد، همی دی اومد با حول همین شگرکیم زال همی قپید که همی او مثال همی با همی اومده که شگر میرفت ای خونه سری مثال چیز یگان تاش مثال نمیمون در اینجا.
بعد شروع باران سخت ساکنان دهه سری چشمه با نوبت رودخانه را نظارت میکردند تا در صورت بالا رفتن سطح آب هم دهگانشان را از خطر سیل آگاه کنند. تا حال آب رودخانه زمین و راه ها را ویران کرد، درختان میوه‌دار را از ریشه کنده برده است. رجب علی احمدوف ساکن دهه گفت سیل با 15 خانواده ضرر رسانید و زمین و کشتزارهای مردم دهه پایانی جانورسوز هم بی آسیب نماندند. و از آن شکایت کرد که کسی از مقامات مسئول به کمکشان نشتافته است.
قریب 16 اویله ایم بالا تو پویان وای کرده گیم. وای پویان هم بسیار درخت و چیزاشون کنده برده گیم. این زمین های کوره هم شونه درخت هاشون برده گیم. اغل داشتیم و مثال علاق خونه داشتیم امینو بود در میجا. بود کلیت کارینه سال به سال اومده انگلیتی زید. همی او بالا اومده است و پویان دور نرفته است. همی طرفی شلوغ اومده است همی او. از ما خود هر سال ای سالا زینیری تل اومده گیه اگون کس اومده گیه نیست، نه حکومت، نه جماعت، نه اگون کس اومده گیه.
حالا مردم دیهات ساحل دریای ایلاق از آن میترسن که تکرار بارانهای زیاد این نوبت میتواند سطح رودخانه را تا حدی بالا ببرد که آب وارد خانه ها شود و آنها در کوچه بمانند. ساکنان میگویند هر سال در اینجا سیل کشتزار و باغهای مردم را ویران میکند. به گفته ساکنان بعد هر فلاکت نمایندگان جماعت و حکومت ناحیه میآیند، روی ورق بعضی معلومات ها را مینویسند و میروند، ولی چاره های جدی نمیبینند. اما حکم الدین سفرف، معاون رئیس جماعت جوانان فیض‌آباد، در حضور ساکنان دهه گفت مقامات تصمیم گرفتند ساکنان دهه سری چشمه را به موضعهای دیگر انتقال دهند و یگانه راه ایمین نگاه داشتنی مردم از خطر سیل تنها همین میتواند بباشد. حکم الدین سفرف افزود اما تا آن زمان حالا وظیفه آنها آگاه کردن مردم از خطر فلاکت های طبیعی است که ممکن است روزهای آینده تکرار شود.
تمام خلق با پا راست بود، ای ما وازی هم در حالت آماده باشیم تا روز چیزای 20 همین که بود هوا تغییر بنده، ما در حالت آماده باشیم.
کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید به همه نهادهای خود در شهر و ولایت‌ها و نواحی را به حال آماده باش درآورده است. جمشید کمالوف، سردار ریاست کمیته عاید به حفظ اهالی، روز 17 اپریل بر رادیو آزادی گفت از حساب مردم اطراف موضع‌های خطرزا گروه‌های نجات بخش و نظارتی تأسیس داده شده است. به گفته مقامات کمیته تنها در 3 گذشته در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر
حبیب نورمگمدوف رزمکار معروف داغستانی که در تاجیکستان نیز هوادار زیاد دارد، از بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان نگرانی کرد. نظر حبیب نورمگمدوف در این باره ضمن واخوری او با هوادارانش در تالار مجمعی ورزشی M1 آرن شهر سن پترزبورگ صدا داد. این واخوری شام 18 اپریل صورت گرفت. نوار این واخوری از طریق شبکه M-Official MMI ویدیو در یوتیوب پخش شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش از تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ گفت بالا روی نرخ اینترنت برایش ناخوشایند است. بالا روی نرخ اینترنت که از روز 18 اپریل شروع شد، با ناراضگی سخت کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مهاجران تاجیک مسئله گرانی نرخ اینترنت را به واخوری حبیب نورمگمدوف بردند و در این باره نظری او را پرسیدند. نفر با نام محمد یونس از حبیب نورمگمدوف سوال کرد که نرخ اینترنت در تاجیکستان گران شد و من بعد هواداران تاجیکی او چگونه رزمهایش را پیگیری میکنند. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال این نفر گفت بالا روی نرخ اینترنت همیشه ناخوشایند است، ولی نمیتواند بدانستن همه پهلوهای مسئله مقامات تاجیک را در این کار سرزنش کند.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ناخوشایند است. بهتر است یک جای جمع شوید و یک نفر اینترنت خرد و دیگران بازی را تماشا کنند. من نمیتوانم رهبریت شما را سرزنش کنم که چرا نرخ اینترنت را بالا بردید. شاید در اینجا سبب هایی باشد که ما نمیدونیم.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ظاهرا مهاجران را نگران کرده است و این مسئله را تا واخوری حبیب نورمگمدوف بردند. حبیب نورمگمدوف ورزشکاری معروف داغستانی و قهرمان مطلق جهان در محاربه های UFC می باشد. در تاجیکستان پس از سبقت او با کانر مگرگر ورزشکار ایرلندی در ماه اکتبر سال گذشته، به حبیب نورمگمدوف زیاد مخلصی میکنند. ضمناً بالا روی نرخ اینترنت با ناراضگی شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی‌ها، این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت‌های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید
مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است که میشنوید. گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم. مهمان ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبدالله است. شرحی حال مهمان را از همکارم سروینوز روح الله میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
علاءالدین عبدالله هنرپیشه خلقی تاجیکستان 15 می سال 1965 در شهر بختر سابق قرغون‌تپه به دنیا آمده است. سال 1989 دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسون‌زاده شد که اولین استادش مریم ایسایه و هنرپیشه خلقی تاجیکستان بود است که با او اولین همکاری را در تئاتر و سینما آغاز کرده است. اولین نقش کوتاهی را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روز در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم مکتب بوده است. سال 2004 دایرکتور تئاتر موسیقی مساکوی به نام عطا محمد جان فی شهر بختر شد. بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت. سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را نصیب شد. اگرچه سابقه زیادی اجرای نقش ها در سینمای تاجیک را دارد، ولی بیشتر به مونولوگ یا صحنه‌چه‌های حجوی کوتاه با نام شوخی های علاءالدین در میان مردم شناخته شده است. در پایان سال جاری جایزه نقش بهترین مردانه از جانب وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی جمهوری قرغیزستان در فستیوالی بین‌المللی تئاتری ایماتف در تئاتر بخشیده به نوسولگی نویسنده مشهور قرغیز چینگیز ایتماتف را به خودش اختصاص داد.
علاءالدین عبدالله شما را به جایزه ای که از قرغیزستان به خودتان اختصاص دادید مبارکباد میگویم و بگویید این چی جایزه است و در کجا برای شما اختصاص داده شد؟
سلامت باشید. ما در یک فستیوالی بین‌المللی بخشیده به نوسولگی استاد چینگیز ایتماتف بخششده بود با نام ایماتف تئاتر در قطار دیگر تئاترهای هنر نمایی کردیم با نمایشنامه‌ای ارسطو از روی اثری قیامت چنگیز ایتماتف که در ایجاد جمعه قدوس بودند و این نمایشنامه را پرویز رجب‌زاده سرکارگردان تئاتر تهیه نمودند و در آنجا هنرنمایی کردیم. یعنی که از روی گفته‌های خود حکمات و مهمانان یک دید تاجیکانه خود همین اثر بود، یعنی اثری قیامت چنگیز ایتماتف در باره اکبره، در باره تورچاینار حرف می‌بیاد. قربان محمد شکور یک جایزه گرفت که برای نقشی مثلا درجه دوم بزرگ بود که در آنجا هنرنمایی کرد و صاحب اینجا و این خیلی افتخار است که هر یک دستاوردی که میاد اینم به منفعت میمکن.
شما رو بیشتر با حجب‌های کوتاهتان میشناسند، درباره این میگفتید و از کجا ایده پیدا میشود؟
به مثل همون یک دانه ای است که به زمین کشته میشود. فکرم یک نیتم نقشم همه خیر از در دل جا میشود، آهسته آهسته مثلا او فوراتر میشود و میخیل شوخی علاءالدین در دل نیت ها بود. از روی دیدم، از روی شنیدم، خواندم، نمایشنامه ایجاد کردم که یک هنرمند نقش چند مثلا قهرمان رو اجرا میکنه، یک یا دو شوخی رو ایجاد میکنیم پیشکش منظوری تماشاگران و هواداران حج و هواداران مثلا ظرافت ها و خوشبینی ها میکردیم، اونها معقول دارن و تماشا میکنن. از کوشش میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحنی اونها گپ زنیم تو به عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد، حرفه‌ای باشد.
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید؟
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم. مثلا در اونجا یک دو نفر پیر و مثلا کمپیر مثلا اردوشان در نزد یک روزنامه‌نگار مثل شما و مصاحبه دارن و گپ میزنن بعد البته در باره حیاتشون کمتر میگم میزند که ما قدر سال زندگی کردیم 60 سال زندگی کردیم سوی 14 نمیره شدیم این خیلی این خیلی ما این قدر هم دیگر احترام داریم هم دیگر دوست میدارم سوی میگه روز روز 14 نمیره داریم این با این نه 14 فرزند داریم و 48 نمیره داریم خدا با شکر هی کمپیر زورایی بود کمپیر میگه در برابر یعنی که من مثلا کار بوری خونه رو روزه رو میکردم خروب میپختم مصطفی فقط ای دست من خروب میخورده لیکن من بوز کوری سهرو را میکردم برای همینه ما که جایی گپ شما جای خوبوی ما خونه خوب ما الویده بنده بعد روزنامه‌نگارم که البته کنجکاوانم ها و میکنم میبخشید من که خودم روزنامه‌نگار هستم سر کنجکاوی هم دارم عجیب شکل شما جای خوبتون الویده و با سویب 14 فرزند آخر هر یک مرد بابای میخواد نوازیش و مهربانی زن رو سخنهایی که سخنهای زن رو شنود شما در این وقت چیکار میکردی؟ پیرزن که حاضر جواب هست میگه که خیلی چیکار میکردم من دوستان کمی زنه که چپخان بودم همین مصفیدی ما یک تو داشت نه هم وقتی که به خماری محبت ما که پیش بود همون ایو خونه میگرفت همون نه شمین آخ بعد من میومدم بکتم ها؟ بابای حبیب نه نه وقتی فتن می اومدم مثلا سخنای خشوج میکردم نوازش میکردم با گشتن میرفت این روزنامه‌نگار که گفتم آیا حتما کنجکاو است بودم که آخر این که مرد فهمیدیم بابای حبیب فهمیدیم اگر مثلا خیلی موزن هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازش برای یک سخنی خوب اون وقت شما چی کار میکردید اگر برای نوازش میرونی خوب میومده پشت درش میگفتم بابای حبیب همو نه تا نه وقتی ها که درگوش ما میتر نه باز نه آمده اگه جایی سو این خیلی بکردن سو خدا من بسید نمیم سفت هم کردیم سو روی نوار میاد و تماشا بینی سو زکی و بسو خدر دوزگاه عجیمون رو تماشا میکنن
علاءالدین عبداللهیف قهرمان های حجوی شما مردم این منطقه های گوناگون است از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان در این باره بگویید
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهوری است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاصی خودی بدخشان و لحن گبزنی بدخشان مثل لحن سخنرانی مثلا گرجه ها به زبان روسی است که قدر شیرین است شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید گرچندی که اونا تاجیکان بدخشان مثلا شغنیان و روشانیان چون به ما شیرین میتواند یک زیبایی دارد یک مردم رو جمع میکنم و من کوشش میکنم که همین رو نشان دهم یعنی محبتم را خوشم قبول میکنم یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است. این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است این هر وقت در بدخشان خیلی خوبم میپذیرن خیلی خوبم قبول میکنن احترام دارن
علاءالدین عبداللهیف درباره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر را اجرا میکنید قاضی زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمی اشان را بکار کنند واقعا خیلی زیبا است اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها را در تاجیکستان نشان میدهد شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبداللهیف را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم
عریضه دواگی دواگر از سوی و رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیدشو
تشکر
وید بکر نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود امین را خود رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ما مولت آشتی داده بودیم روستیگف سود در اینجا یکان حالت غیر استثناء نمی بینند یعنی جاوگر اصایف رفیدشا یکان اویله دیگر برپا نکرده است نسبت اویله و فرزندانش یکان خیانت نکرده است رنج و عذاب نمی دید به دواگر اصایف رفیده ما داده می شد مرحمت
تشکر محترم سودیم اگر پسجو کنیم که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد اویله که بسیار خوب بود هم دیگر محبت بود مو مسئله یعنی عریضه دواگی جدا شوی را من نوشتم مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اولی چی است محبت از عشق است همون عشق و محبت ما گم شد اول قل نغز میدید استیمات خخ شروع شدید این قل زیبا شدید کرتا زیبی داری ها تا تو چخل نهست یا خودت خوش شروعه حالا ای گپو تمامن نیست یه تا گپ تمامن نیست ای کنشه خیل فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد بسر وای دینام وای دینام وای دینام وای دینام خاکی خنک دیلم هیچی دیگه نهزم نمیبینم عشق من گم شده یکی اون بر نمیگه که من نهز نمیبینم انا برم فکر کردم مگز علام میکرد کنم زندگی نمیتونم کنم من کنم جدا میشم آخی عشقی نباشم محبت کی نباشه چی کار میکنم ایجا خیخ تو نیا نگو کنیم محترم شد یک نگو کنیم یک طوری مو یعنی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرینگ در مولیدن و ایس میتانه کدن و قیمو کدن و جرغود چی روغن و اکام چی اوزنگ دنیا داروی من ای باری زندگی را آسانه کشیده بودن قطعی آدم بپرگو یخیل بچه اسمای محبت سینی من نگو نکنم
خوش تشکر شما چی میگوید جاوگر از سوی فرفید شاه؟
تشکر رستیگب عریضه دبوگی دبوگر از سوی و رفید مورا ما اعتراف نمی کنم چون که اولان که رستیگب من جدوشدنی هم نیستم ما عشق شده گرفتگیم همین زنه فرزندم هم دوست می دارم و اونی که شما زیر نسبت جدوشدنی این کس عریضه کردن باید بفهمن چون که دلی من فکری من پورا به فرزندم های و من رستیگب عزیز یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم این کس من همدیگر را عاشق شده گفتگیم چون که چون میدونن که مرا در دیه همه قشلاقی که تولد شده بودیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروخ میکنن
برای هم میگم که بیو جدو شیم همی سه فرزندن بو تکران چند میگم همی سه فرزندن تو تا شما میگیرم قطعی پدری کردنی باشد چه بگیره کلون که ناف
نی خیلی نمیشیده و چه خیلی میشیده که دو فرزنده او میگیرده یک فرزنده من هر سیشه میگیرم من مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخت خوش داشته باشم برای فکر کنه با مولات اشتی بتین فرزنده را خیلی نگم میکرم تو بلک شو نمیگیرم
نی دو تا شما میگیرم از شده دیگر جایش بحث نیسته فهمیدی
نی دو تا شما میگیرم یک
شده نی گفتم نی دو تا شما یک تا شای خیلی تموقت جوی بحث اینجا که برو کتاب دیم پیشم ایزو میکرچی و چشم شبینی میگو میخرد و زیم
باز میر نقل داده تا شما میگیرم از چاو بگیرم من
نیه گفتم نیه ده تا شما تا شای خدا
نیه
ده تا شما تا شای خدا باز
که
آین با خدا
خود من
میگیرم اوی فشورم بلند ای دار مرا یخ را فشورم بلند شدم الله میگیرم گوش کنی هم ده تا سه فرزنده ده تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تفرام شما بگیره اکشا خرج بگیره
نی ده تا شما میگیرم یکش تو بگیرم
گوش کنی یک تکلیف محترم سودیا یک تکلیف حاضی ما میریم خانه سال آینده میریم یک سال پس میریم دیدیم روز دیگر بایم خدر پولی هم نیست قباری هم ندارم های به هر حال یک زور میزنم فرزندان سال آینده که چهار تشیدن انا بعد میریم در همی جبو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم دید چه من میگیم دید چه همیشه تقلید
ما خلاصه در اومد شنوانده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهی برای شما پخش کردیم تشکر زیاد واقعا خیلی زیبا اجرا کردید بیاید برمیگردیم به سینما و تئاتر نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید فکر کنیم در خطان این سوال یک نوید های خوبی فرنگی هم انجام میفت مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطان کشده شدنی تئاتر نقطه است این بویسی اوزی چند این ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مساکوی باز یک تئاتر باشد که تئاتر عروسک تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند برای مثلا بچه ها خدمت کنند و نمایشنامه های پیشکش کنند و این تئاتر در نزدیک ما است و این روزها فعالیت دارد در که چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این باعث خوشحالی و دستگیری است خیلی خوب است خود مرکزی ولایت ما خطلان سینما فعالیت دارد ریاست تاجیک فیلم ها کشاده شد فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از اوی از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجاد خطلان سینما ظفر ولی با نام سال پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از اون من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی
دیدار فیلم پرویز رجب‌زاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جای اول جایزه اول رو گرفت. فیلم های پورا میترانه پلن میترانه فیلم ها این هم اینه که گوهی اون است که جوانان شغل دارن زغل دارن با گرفتن مثلا فیلم های خوب روی صحنه برآوردن نمایشنامه‌های خوب.
علاءالدین عبداللهیف، سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سال هم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه‌های نو ایجاد کنیم، شوخی‌های نو زیادتر بود، میتونستیم زیادتر ایجاد کنیم، لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم، دستاورد ها با دست آوردیم، مثلا یک احترام مردم رو دیدیم. ما مثلا نیاز داریم یک نمایشنامه‌ای مثلا نویرو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی صحنه براریم.
صحبت ما را با علاءالدین عبداللهیف هنرپیشه خلقی تاجیکستان در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو جدول کاملی مسابقات و چاره‌بینی ها را تصدیق نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته تدارکات بازی ها خبر داده است. برنامه بازی ها 33 نمودی ورزش را در بر می گیرد. مراسم افتتاح بازی ها 24 ایول دایر می گردد. اولین قهرمان المپیاد روز 25 ایول سال 2020 در مسابقات آید به تیراندازی از تفنگ پنئوماتیکی به مسافه 10 متر میان زنان معلوم خواهد شد. بازی های تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شود. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال به دست آورد. او در مسابقات گرزاندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. در همین حال گرزاندازی معروف تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا که از 21 تا 24 اپریل در قطر برگزار می شود آمادگی می بیند. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
از 13 تا 15 اپریل در شهر لازان شویتزاریا فورم یا همایش بین المللی ورزشکاران دایر شد. همایش را کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپی برپا کرد. در این همایش 350 وکیل از 206 کمیته ملی المپی شرکت داشت. در فورم نهمی بین المللی ورزشکاران تاجیکستان را شهریار دمینف قایقران معروف تاجیک نمایندگی کرد. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. او افزود:
شهریار دمینوف سال گذشته در بازی‌های استوایی سزاوار مدال نقره گردید و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید سزاوار 3 مدال گردید.
با گفته نادر سفرف قایقران تاجیک شهریار دمینوف برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برد. شهریار در مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی آید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی که اخیر ماه می در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اوید به گوشتی جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 5 مدال از آن جمله یک نشانی طلا، یک نشانی نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی که سر از سال 1993 به خاطره استاد ورزش اوچقون مرادوف دایر می شود به تقویم فدراسیون بین المللی جودا داخل است. مسابقه امسال از 12 تا 15 اپریل در پایتخت ازبکستان در مجمع ورزشی اونیورسال با شرکت 245 ورزشکار از 6 کشور امارات متحده عرب، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. گوشتگیری تاجیک امام رضا انورزاده که در رقابت ها میان نورسان در وزن زیر 90 کیلو در قوازمایی نهایی مراد ارکینف را از ازبکستان مغلوب کرد برای جای اول با مدال طلا مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو که در سبقت دختران در وزن زیر 57 کیلو در فینال از داریا کشنه روسیگی مغلوب گشت برای جای دوم مدال نقره گرفت. با 3 ورزشکار دیگری تاجیک اهلیا مؤمن و محمد رضا قواتف و شریف جان نظریف برای جای های سوم مدال های برنجی سپرده شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری تاجیکستان به هیئت دسته منتخبی کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 11 مشتزن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستموف، سامان حبیبوف، بهادر عثمانوف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیف و سیاوش ظهوروف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سمیا قاسمو و میجگانه سمد و شایره زلقینر و ایدیمو خولو و نیلوفر بابایارو و اشتراک مینمایند. بر اساس مقررات نوی سازمانی بین المللی بوکسی هواسکاری ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی با بازی های اولمپی راحت نمی گیرند. با آنها جهت دریافت راحت با بازی های اولمپی سال 2020 در توکیو امتیاز ها داده می شود. شایره زلقینر و ورزشکاری معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روز پنجشنبه 11 اپریل شروع شد، شام یکشنبه 14 اپریل به پایان رسید. دسته استرافشان شهری استرافشان در میدان خود بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته مهمان ختلان شهری باختر را با حساب 3-1 شکست داد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه در میدان خود از تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی آخرین دور دوم روز یکشنبه دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود به دروازه تیم کوکتاش ناحیه رودکی 3 گلی به جواب زد. به این ترتیب دسته های استقلال و پنچر که در 2 بازی 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال جای اول و پنچر جای دوم را کسب نمودند. 4 دسته ریگر تدز، استرافشان، خوجند و کوکتاش که 3 امتیازی گرفتند متناسبند در زینه های از 3 تا 6 جایگیر شدند. بازی های دور 3 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 21 و 22 اپریل برگزار می شوند. زمنان نومانجان یوسوپف سرمربی باشگاه فوتبال خوجند پس از باخت دستش به تیم ایسترفشان از وظیفه‌اش استعفا داده است. نومانجان یوسوپف روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پس از بازی با دسته اخلاص ما به بازی گروهی برآمدیم. بعد این بازی ها چند بازیگر خیلی ضعیف مشق میکردند و به خویش. من خواسته بودم که این بازیگر رو من در آینده بسیار عذاب میکشم و پس از این باخت من خواسته بودم که در اینجا آینده نیست و من به استعفا رفتم و خویش بود.
در واقع نومانجان یوسوپوف آخری ماه فوریه سال گذشته سرمربی تیم خوجند تعیین شده بود. خوجند تحت رهبری او پارسال برنده مدال‌های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردیده، امسال برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخبی جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روز 17 اپریل بازی‌های دور دوم جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه D با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. دسته خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمان قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شامی چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمه‌گاه دسته مقابل رقیبش قاعده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سرداور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگاشف در دقیقه 90 به هدف رساند. همین تاریخ در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و برد خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیم داردای چنین ابراز نظر کرد:
بچه ها دستور ما را بجا آوردن، خوب و صحیح بازی کردن، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردن. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندن. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد می گوید:
چه قوتی بود، چه بازی، همه بازی قوت را داریم که بازی را غلبه کنیم برای که آینده با بازی داریم و در همینجا کمک بچه ها بود که خیلی فضل دادم، دو گل زدم با یاردن بچه ها، 11 کسی که برماندن، بچه که از همه برماندن یاردم کردم و گل زدم. این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه D دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بیگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپ داغ شهر عشق‌آباد دایر گردید با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیردین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی را پس از 1 دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. Алтин Асир бо 2 имтиёз ҷои 3-ум ва Дордой бо 1 имтиёз ҷои 4-умро ишғол карданд. Дар даври 3-уми ҷоми AFC дар гурӯҳи D, рӯзи сешанбе 3-уми апрел Хуҷанд дар майдони худ бо Алтин Асир ва рӯзи чоршанбе 1-уми май Истиқлол дар варзишгоҳи марказии Душанбе бо Дордой бозӣ мекунанд. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل ما فقط یک دل ما فقط یک دل
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین و رقیبش نامزد به مقام ریاست جمهوری آن کشور ولادیمیر زلنسکی شام 19 اپریل در روبروی ده ها هزار نفر در ورزشگاه المپی کیف بحث تند کردند. پاراشنکو حجم‌نگار زلنسکی را برای بی تجربگی سیاسی تنقید نمود. او گفت جنگ علیه روسیه کشور تجاوزگر کار یک اکتیور نیست. آدمی با استعداد اما تجربه ندارد. بهایی که ده ها میلیون اوکراینی باید پردازند خیلی سنگین خواهد بود. پاسخ زلنسکی به پاراشنکو چنین بود. من سیاستمدار نیستم. مطلقا سیاستمدار نیستم. یک انسانم. مرد عادی که آمدم نظام را تغییر دهم. دوری اول انتخابات پرزیدنتی اوکراین با پیشتازی ولادیمیر زلنسکی پایان یافت. دوری دوم انتخابات روز 21 اپریل برگزار می شود و نفر پیروز برای 5 سال به کرسی پرزیدنتی تکیه می زند. افتوبوس حامل مهاجران تاجیک و ازبک در قزاقستان به صدمه دچار شده است. مقامات قزاقستان گفتند که در این حادثه که روز 20 اپریل در حدود ولایت جنبول رخ داد، به کمیش 11 نفر جان باخته است. تقریبا 3 تن دیگر را با زخم‌های گوناگون به بیمارستان بردند. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت جنبول گفتند که در میان آسیب دیده‌ها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. اما درباره شماره و هویت آنها چیزی گفتن نشده است. قاسم جمرت تاقیف پرزیدنت موقت قزاقستان روز شنبه در توییتر نوشت 11 نفر فوتیده شهروندان ازبکستان بودند و او به مردم و رئیس جمهوری ازبکستان اظهار تسلیت گفت. بنا به گزارش ها یک ماشین سبوکرو به مسافربری حامل مهاجران برخورده باعث به صدمه شده است. مقامات قزاقستان میگویند در رابطه با حادثه پرونده باز شد و تحقیق ادامه دارد. به دلیل گرانی نرخ بلیط هواپیما بسیاری از مهاجران به واسطه مسافربرها به روسیه می روند. همه این مسافربرها از قلمرو قزاقستان می گذرند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هفته آینده نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف حزب دموکرات پیشبری خواهد کرد. بنا به نظرسنجی ها محبوبیت بایدن 76 ساله در بین همه 18 نامزد احتمالی این حزب بلندتر است. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده اما در مرحله های اول سبقت از آن خارج گشته است. سال 1988 او را به اثردوزی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رایدهی هیز در ایالت ایووا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال براک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد. بایدن در هر دو دوره 4 ساله پرزیدنتی اوباما در این مقام باقی ماند. خبرنگاران مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP نوشتند که اولیگارخ اوکراینی ایگور کلاموسکی و شریک تجارتی او گنادی باگالیوبوف تقریبا 5.5 میلیارد دلار را توسط یک شرکت متعلق به پریوات بانک اوکراین در کیپر به بیرون برآوردند. پریوات بانک تنها بانکی است که برای تشکیل شرکت در خارج اجازه دارد. در پریوات بانک گفتند که گم شدن این مقدار پول را حس نکردند. مقامات کیپر گفتند به خاطر مقام مخصوص شرکت درباره انتقال پول زیاد به مقامات اوکراین خبر ندارند. ماه مارس سال گذشته رئیس سابق بانک ملی اوکراین ویرا گانتاریوا درباره 5.5 میلیارد دلار گپ زده بود، اما آن وقت کلمویسکی همه اتهامات را رد کرد و گفت مقامات به پریوات بانک دسترسی کامل دارند. پریوات بانک سال 1992 تشکیل شده است. کلمویسکی بیش از 40% سهمیه های بانک را در اختیار داشت و یکی از مالکان اساسی آن به شمار می رفت. کلمویسکی در مخالفت با پرزیدنت کنونی اوکراین پترو پاراشنکو قرار دارد. ماه دکبر سال 2016 حکومت اوکراین و رئیس پیشین بانک ملی آن کشور قرار کردند که بانک 100% دولتی شود. آنها مقامات بانک را برای راه دادن به کمبودی ها عیب دار کردند. و انتخابات نوبتی پارلمانی در بلاروس ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو روز 19 اپریل هنگام ارائه پیام به مردم و پارلمان خبر داد. انتخابات گذشته پارلمانی در بلاروس تیر ماه سال 2016 صورت گرفت. وکیلان را در آن کشور برای 4 سال انتخاب میکنند. لوکاشنکو گفت قرار است انتخابات پرزیدنتی در کشورش سال 2020 برگزار شود. سیاست شناسان تخمین می‌زنند که شاید او انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را اعلام کند. پارلمان بلاروس از دو پالات مجلس نمایندگان و شورای جمهوری عبارت است. مجلس نمایندگان 110 وکیل و شورای جمهوری 64 عضو دارد. نتیجه های انتخابات گذشته پارلمانی را در بلاروس ناظران از روسیه و کشورهای دیگر اتحادیه دولت های مستقل پذیرفتند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا غیر آزاد خواندند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
تاجیکستان و روسیه 17 سند نو امضا کردند که سازشنامه ها بین شرکت های تلکو و بانک وتبی و قبول کارگران تاجیک برای کار در روسیه از جمله آن هاست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کارشناسان میگویند این سندها مثل سازشنامه و یادداشت های 12 ساله اخیر اکثرا روی کاغذ میمانند یا به قبل آنها زمان اجرا میشوند که برای مسکو ضرور است و یا گروه های منفعت دار در تاجیکستان روی آن پافشاری میکنند. در روز نخستین سفرش رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راه آنها به این کشور بازگردد. امام علی رحمان روز 16 اپریل با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز بعد گفت در ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضوع عفو مهاجران بررسی شد. در بیانیه رسمی خدمات آمده است امام علی رحمان پیشنهاد کرد که نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه منگردیده است عفو اعلان کرده شود. به قول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد را قبول کرد و به رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه سپارش داد که آید به حل این مسئله چاره اندیشد. معلوم نیست که این مسئله کی بررسی می شود و این هم معلوم نیست که پاسخ به درخواست رئیس جمهور تاجیکستان مثبت خواهد بود یا نه. دفتر مطبوعات کرملین در این باره هیچ خبر نداده است. روشن نیست که درخواست عفو مهاجران در صحبت خودمانی صدا داد یا ملاقات رسمی. در حال حاضر بیش از 200 هزار ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. سال 2017 مقامات روسیه عین چنین عفو را اعلان کردند و بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان توانستند حضور خود را در روسیه قانونی سازند یا برای کار و تحصیل بازگردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش برای بودوباش مهاجران شرایط فراهم کرده است. بیانیه‌ای که به گفته حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک باور کردن با آن سخت است، زیرا مناسبت کاردهندگان و ماموران پلیس با مهاجران تاجیک بسیار بد است. سازمان‌های حامی حقوق میگویند استثمار مهاجران و اذیت و آزار آنها یک امر معمولی است و مقامات روسیه هم این را می‌دانند و نادیده می‌گیرند. گذشته از این مهاجران به یک ابزار سیاسی تبدیل یافتند که حکومت روسیه با استفاده از آنها خواسته‌های سیاسی خود را را در تاجیکستان برآورده میکند. در گذشته هر وقت مشکلی در رابطه های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد، مقامات انتظامی مسکو دسته دسته مهاجران را بازداشت و از روسیه اخراج کردند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
چون علنا هر دو جانب به همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی افضلیت مخصوص دادند. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند. سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجری مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمونند که توجه ما را تقاضا دارند.
این زمان حکومت خودی تاجیکستان را تنقید میکنند که در داخل جایهای کاری نمیسازد و اقتصاد کشور را پایبند پول مهاجران کرده است. هفته گذشته کمیته حمایت از حقوق مهاجران در سازمان ملل گفت تاجیکستان برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه تلاش کافی به خرج نمیدهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرکت برق تاجیک بیش از 800 نظیرش را که آخری هر ماه برای جمع‌آوری پول برق در ساکنان را میکوبند از وظیفه آزاد کرده است. در این شرکت روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند نظیران را با سببهای گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری ها از کار راندند. مصاحبی رادیو آزادی در برق تاجیک گفت بسیاری از این نظیران بعد از اتستاتسیا در شرکت از کار آزاد شدند و با جای آنها نظیران کسبی با مسئولیت و خوش معامله را به کار گرفتند. این زمان به قول مصاحب ما وقت نشان می‌دهد که ثمر کاری آنها چگونه خواهد بود. به اطلاع منبع فعلا حدود 2000 نظیر در شرکت کار می‌کند. شکایت از کاری نظیران برق تاجیک کم نیست و دعوا و جنجال درباره صرف برق و قیمت آن، پول پرداخت شده و نپرداخته از صحبت‌هایی است که زود می‌شنوید. معروف کریمو ساکنی نویای عینی از زمره مشتریان است که دو دفعه با نظیران برق محله‌شان برای برزیاد حساب کردن مبلغ استفاده نیروی برق جنجال کرده است. او گفت بعضن نظیران برق تلاش میکنند پول برق را زیاد نشان دهند، هرچند خودی نظیران میگویند این دعوای ساکنان درست نیست. مسئولین برق تاجیک هم اقرار میشوند که در دزدی و تلفات نیروی برق در برابر بعضی مشتریان کارمندان ساحه از جمله نظیران برق نقش دارند. خود شرکت میگوید سالانه صدها میلیون کیلووات نیروی برق تلف مییابد. برای کاهش تلفات و از بین بردن استفاده غیرقانونی و دزدی برق، برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت‌های الکترونی گذرد. با گذشتن به این نظام ضرورت به کار نظیران برق نمیماند. در چندی از شهر و نواحی تاجیکستان نظام بیلینگی عمل میکند. مثلا در شهر خوجند که نظام بیلینگی دارد با گفته مسئولان از 90 نظیر فقط 6 نفر مانده است. در ناحیه رودکی 9600 مشتری و در شهر کلوب 8000 مشتری از نظام کارت‌های الکترونی استفاده می‌برند. برای تأمین پوره اهالی به این کارت‌ها برق تاجیک امکان مالی نداشته است و امیدوار است سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌رسانند. کارشناسان هم اختصار نظیران برق و راه اندازی نظام الکترونی پرداخت‌ها را یکی از راه‌های کاهش فساد می‌دانند و می‌گویند هر جایی که تأثیر عامل انسانی کم شود احتمال کاهش کروپسیا وجود دارد. عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل پارلمانی تاجیکستان گفت دست کشیدن از کار نظیران میتواند برق تاجیک را از خرج بیهوده برهاند.
اهمیت و خصوصیت های مهمترین این ازاری بود است که همه واسطه های بردن مبلغ ها برای برق، برای آب، برای دیگر انواع های کیبای کمرنلی با طوری الکترونی شپرده میتوند که این برای گرفتن پیشنهای کروپسیا یکی از بهترین
فساد در کار نظیران برق تاجیک و تلفات و دزدی نیروی برق از موضوعهایی است که در گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است. برق تاجیک یک شرکت عظیم دولتی تاجیکستان است که قرض آن از مرز 22 میلیارد سومانی و یا بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزنین‌ترین مرد تاجیکستان میگوید که به اروبای با قوت نیاز دارد تا خانواده‌اش را اذیت ندهد و فرزندانش توانند به تأخیر به مکتب روند. بابا جان محمدیو 37 ساله 300 کیلو وزن دارد و وزنین‌ترین مرد در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این ساکن دهه قزلسوی جماعت غلبه ناحیه فرخور از خوردی معیوب است و راه رفتن نمی تواند. بابا جان صاحب 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر است. پسری 14 سالش بیشتری وقت خود را در سیر و گشت دادن پدرش پشت سر میکند. همدهگان میگویند که اگر پسری بزرگ بابا جان نباشد، سیر و گشت و بیرون برآوردن او غیر امکان میشود. مستونه نورعلی و همسری بابا جان محمدی میگوید که او در خانواده هم نقش مرد را میبازد و هم زن را تا شوهر سنگین وز و معیوبش را پرستاری کند. نورالیوا گفت که شوهرش 150 سومانی نفقه گروه یکم میگیرد که برای زندگی او و 3 فرزندش بسنده نیست. از این رو میگوید او هزوم جمع‌آوری می‌نماید و در کشتزاری مردم کار میکند تا رزق برای خود و خانواده‌اش پیدا کند.
کار نمی اگرات کاری میکنم میاد میرم پوه چی میکنم یوردم میتم اتلا خیلی زندگی اودا میرم ازندا میرم مرده کنگا میکنم چی پاس میکنم.
بابا جان که بیماری ارثی دارد میگوید حالش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنش زیاد است کسی نیست که او را به بیمارستان برد. تا به حال 3 بار اروبه اش شکسته است و از 2 خر هم محروم شده است. بابا جان ادعا دارد که اگر بیمار هم شود طبیبان دیگر به نزدش نمی آیند، زیرا میگویند که برایش طبیب جدا شده است. از مهربانی های همدهگان سپاسگزاری میکند که نمیگذارند روح افتاده شود. یکی بامش را تعمیر کرد، دیگر تلویزیون هدیه نمود و دیگران مواد خوراک می دهند. بابا جان تورایو یک همدهه بابا جان محمدیو در صحبت به رادیو زادی گفت که او را از خوردی می شناسد و تا امروز او در چنین حالت قرار دارد.
تورای او گفت که حالا همسایه‌اش یک زندگی فقیرانه دارد و بیشتری همسایگان به او کمک میکنند. میگویند که در این روزهای بارانی حتی فرزندانش لباسی مناسب ندارد ولی مکتب را ترک نمیکنند. بابا جان میگوید همدم و همراز اساسی او همسرش است که به او امید میبخشد.
نیم ساعت پیشم دور برود تا فایرود نکنم اوش نشنم دلم قرار نمیگیرم. جنگ میکنیم بود ساز میگیریم زندگی ما هم خیلی.
برخی همدهگان بابا جان میگویند که اگر او در یکی از کشورهای اروپایی قرار میداشت از امتیازهای زیاده برخوردار بود. ولی بابا جان شکر میکند که همسرش سایبانی سری اوست و او را ترک نکرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه ایلاک در ناحیه فیض‌آباد 57 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان شد و به خانه و کشتزارهای ده ها خانواده آسیب رسانید. سیل کشتزار و باغ 14 ساکن دهی سری چشمه را ویران کرد، ولی به گفته ساکنان خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. ساکنان دهی روز 17 اپریل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند شب تا صبح بیدار بودند و طغیان رودخانه را نظارت می‌کردند. آب زیاد مجرای رودخانه را تغییر داده و به خانه های زیست مردم نزدیک شده است. رجب مراد کریموف معاون رئیس محله سریچشمه در صحبت به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیل دو سربند خراب شد و مجرای دریا هم تغییر یافت و یک میدانچه فوتبال هم ویران شد.
ای اوج اول درآمد، بعد با تاتای دهر ای طرف آب درآمد، برای که ای طرف کربوری شد با آب سیل آمد، ای طرف هم زد درآمد، همین آمد با حول همین شگر کیم زال همین قپید که همین آب مثال همین به همین آمدگیش اگر میرفت این خونه سری مثال چیز یگان تاش مثال نمیمون در اینجا.
بعد شروع باران سخت ساکنان دهه سری چشمه با نوبت رودخانه را نظارت میکردند تا در صورت بالا رفتن سطح آب هم دهگانشان را از خطر سیل آگاه کنند. تا حال آب رودخانه زمین و راه ها را ویران کرد، درختان میوه‌دار را از ریشه کنده برده است. رجب علی احمدوف ساکن دهه گاف سیل با 15 خانواده ضرر رسانید و زمین و کشتزارهای مردم دهه پایانی جانورسوز هم بی آسیب نماندند. و از آن شکایت کرد که کسی از مقامات مسئول به کمکشان نشتافته است.
قریب 16 اویله این بالا تو پایان وای کرده گه این باز پایان هم بسیار درخت و چیزاشون کنده برده گه این از زمین های کوره همشون درخت هاشون برده گه این باقل داشتیم و مثال علف خونه داشتیم امینا بود در میجا بود کلیت کارینه سال به سال اومده هم گریتی سید همی او بالا اومده سید پایان دور نرفته سید همی طرفی شلوغ آمده سمی او از ما خواهد هر سال این سال ها زینه ایرین تل آمدگی اگون کس آمدگی نیست، نه حکمت نه جماعت نه اگون کس آمدگی های.
حالا مردم دیهات ساحل دریای ایلاق از آن می ترسند که تکرار باران های زیاد این نوبت می تواند سطح رودخانه را تا حد بالا ببرد که آب وارد خانه ها شود و آنها در کوچه بمانند. ساکنان میگویند هر سال در اینجا سیل کشتزار و باغهای مردم را ویران میکند. به گفته ساکنان بعد هر فلاکت نمایندگان جماعت و حکومت ناحیه میآیند، روی ورق بعضی معلومات ها را مینویسند و میروند، ولی چاره های جدی نمیبینند. اما حکم الدین سفروف معاون رئیس جماعت جوانان فیض‌آباد در حضور ساکنان دهه گفت مقامات تصمیم گرفتند ساکنان دهه سریچشمه را به موضع های دیگر انتقال دهند و یگانه راه ایمین نگاه داشتن مردم از خطر سیل تنها همین میتواند بباشد. حکم الدین سفروف افزود اما تا آن زمان حالا وظیفه آنها آگاه کردن مردم از خطر فلاکت های طبیعی است که ممکن است روزهای آینده تکرار شود.
تمام خلق با پر روز بود ای ما وازی هم در حالت آماده باشیم تا روز چیزه بیستم همیخه بود هوا تغییر بنده ما در حالت آماده باشیم.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید به همه نهادهای خود در شهر و ولایت‌ها و نواحی را به حال آماده باش درآورده است. جمشید کمالوف سردار ریاست کمیته عاید به حفظ اهالی روز 17 اپریل به رادیو آزادی گفت از حساب مردم اطراف موضع‌های خطرزا گروه‌های نجات بخش و نظارتی تأسیس داده شده است. به گفته مقامات کمیته تنها در 3 ماه گذشته در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حبیب نورمگامدوف رزمکار معروف داغستانی که در تاجیکستان نیز هوادار زیاد دارد، از بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان نگرانی کرد. نظر حبیب نورمگامدوف در این باره زبنی واخوری او با هوادارانش در تالار مجمعه ورزشی M1 آرن شهر سن پترزبورگ صدا داد. این واخوری شام 18 اپریل صورت گرفت. نوار این واخوری از طریق شبکه ام افیشیال MMI ویدیو در یوتیوب پخش شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حبیب نورمگامدوف در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش از تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ گفت بالا روی نرخ اینترنت برایش ناخوشایند است. بالا روی نرخ اینترنت که از روز 18 اپریل شروع شد، با ناراضگی سخت کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مهاجران تاجیک مسئله گرانی نرخ اینترنت را به واخوری حبیب نورمگامدوف بردند و در این باره نظر او را پرسیدند. نفر با نام محمد یونس از حبیب نورمگامدوف سوال کرد که نرخ اینترنت در تاجیکستان گران شد و من بعد هواداران تاجیکی او چگونه رزمهایش را پیگیری میکنند. حبیب نورمگامدوف در پاسخ به سوال این نفر گفت بالا روی نرخ اینترنت همیشه ناخوشایند است، ولی نمیتواند بدانستن همه پهلوهای مسئله مقامات تاجیک را در این کار سرزنش کند.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ناخوشایند است. بهتر است یک جای جمع شوید و یک نفر اینترنت خرید و دیگران بازی را تماشا کنند. من نمیتوانم رهبریت شما را سرزنش کنم که چرا نرخ اینترنت را بالا بردید. شاید در اینجا سبب هایی باشد که ما نمیدونیم.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ظاهراً مهاجران را نگران کرده است و این مسئله را تا واخوری حبیب نورمگامدوف بردند. حبیب نورمگامدوف ورزشکار معروف داغستانی و قهرمان مطلق جهان در محاربه‌های UFC می باشد. در تاجیکستان پس از سبقت او با کانور مگرگر ورزشکار ایرلندی در ماه اکتبر سال گذشته، به حبیب نورمگامدوف زیاد مخلصی میکنند. ضمناً بالا روی نرخ اینترنت با ناراضگی شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی ها، این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، همه دنیا را اثر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم را تا بشه زیبا روز و شب ما، روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم.
که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرهای سیاه، مثل ما که پشت ابرهای سیاه. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو سر به در کنیم.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگز نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه‌ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمی رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در انستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایه کرد. سال 1976-1977 خادم کلونی علمی انستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق انستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما رو پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست میخواستیم بگوید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه میرفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم. موافق همون طلبات قانونهای دولتی از سالی که 63 در آمدم، علاکه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و حالا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تو لوکسو چی خل میگذرم؟ چی نقشه ها داره شده؟ من اصلا بازنشسته نمیشوم و فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون را که به سوی دکتر رفته استادند. ما علاقه همچون پروفیسوری مثلا دانشگاه یا کارمند یگون اداره دیگر در اساس شرط نامه میتوانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تان معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در مانو نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما را کمتر تیزون.
به فکرم این اساس ندارد. اگر این کار ها میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم به نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این
طبیعی است.
و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسی میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیامی دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند، رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد کلی سالهای پیش امکانی مکالمه وجود
ندارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند یا چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی قطعی صحبت کردن نه بی‌معنی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دلشون با وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چون فکر میکردید که اگر بلو روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پریزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتان حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نی دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم، اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم به همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون ریشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که داره یک نفر عملی کرد. شما این همه صحبا از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبعی درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پریزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پریزیدنت، 3-4 ما نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلانه بود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاوره نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال استاد، برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیز خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد هیز، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جاگون چیز گیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثلا، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذارد، یعنی اون تغییراتی جدیه که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجونی عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردود همه تو هستی همینجا در همین کارهای که شده ایستادن، همون ازارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان خیلی که بعضی آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایت اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد، خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیه به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیت و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیری نظری مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخت شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسری من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کس و کار میکند، حقوق شناس.
خیلی نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمنت هم این گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند و نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدموی حربی هستن، آدموی امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میرفته در همین چقدریه که گفت روی خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگزی نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
طول تقریبا یک ماه است که بحث گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان خیلی داغ است. روز 4 مرد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان قرار صادر کرد که بر اساس آن باید سر از 27 مرد نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان نه کمتر از 50 سومانی فروخته شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نارضایتی زیاد کردند و یک مکتوب دستجمعانه هم به رئیس جمهور نوشتند تا این تصمیم بیکار کرده شود، ولی تاکنون از جانب حکومت تاجیکستان در این باره یگان واکنش جدی صدا نداده است. برای بحث بیشتر درباره این موضوع با استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه دعوت شدند پروین عباد و کارشناسی صحه مخابرات شاکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرشتما گلوا، سرمحرر مجله الکترونی تیک بحریروش و یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک. نخست من میخواستم از خانم پروین عباد و سوال کنم که به نظر شما چرا با وجود نارضایتی زیاد حکومت و هم و یا مقامات با مردم پاسخ دقیق ندادن، که واکنش جدی نکردن، که چرا ضرور است که باید نرخ اینترنت یک بار دو سه برابر گران کرده شود؟
ما как специалисты в этой области и как граждане этой страны мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
ما همچنین یک متخصص و شهروندی تاجیکستان خودمون هم میخواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تایی دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوب تر شود، برعکس گران می شود و خدمات شرکت های موبایلی و پرووایدر های اینترنتی سوس می شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید، ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کامونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم، ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همه چیز این نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبوسی بالا بردن نرخ از طرف مقاماتی انجام می شود که در اصل باید از به اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یگان جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد. محترم شکرشان که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم و نارضایتی مردم پاسخ نمی دهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالتدار مشخصی آن، چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی تاریخ فضای اطلاعات قرار گرفتند، باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گزارش کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیست نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشان نداد، ولی سوبیکت های فضای اطلاعاتی جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردن و توانستند که افکار جمعیتی رو به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
درست. محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی کند این است که شاید صدای مردم نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشد. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردم در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادن، اگر همین خیلی واکنش شود حتما حکومت هم تصمیمش عوض میکند.
متاسفانه بلمیز دعوتی ما رو برای اشتراک در این میز گرد نمایندگان مقامات دولتی از جمله خدمات زیدین، حصاری و دیگر مقامات مربوطه قبول نکردند، ولی مقامات تاجیک از جمله کمیته انداز خدمات زیدین حصاری میگویند با بالا بردن ارزش اینترنت میخواهند درآمد و یا انداز از شرکت های موبایلی به بودجه رو زیاد کنند و حتی دلیل دارند که بالا بردن نرخ اینترنت برای سلامتی خود مردم ضرور است. ولی سوالی من حالا از کارشناسان برنامه این است که کدام وجه های آورده مقامات به فکر شما دلیل برای بالا بردن اینترنت بوده میتواند؟ خانم فرشتما گلوه، میخواستم نظر شما رو بپرسم در این باره.
نسبت به بلند برداشتن سطح اومن خدمت رسانی و بلند برداشتن نرخنامه اینترنت به فکر من برعکس حالا آورده میرساند، چون که از نقطه نظر اقتصادی اگر نظر اندازیم همون قدر نرخ پایان باشد همون قدر کاربر نیز زیاد می شود، ولی متاسفانه نه هر یک کاربر امکانیتی خریداری نمودن تا اندازه تا 10 دلار آمریکایی گیریم اگر پیوستگی به شبکه بین المللی رو دارد. از همین لحاظ شماره کاربران به فکر من از بجای زیاد شوی برعکس کم می شود و این نه اینکه درآمد بلکه برعکس با ضعیفی بودجه می آورد.
اما ترم خوب سید، مثلا در چند سال اخیر کمیته انداز برای اینکه بودجه پر شود شرکت ها را جریمه های خیلی هنگ گفتن، با شرکت های موبایلی را منظورم، و به نظر شما آیا با همین تصمیمی که الان نرخ اینترنت بالا بردن آیا میتونن که شرکت ها به دولت اندازه بیشتر سپارن؟
البته مناسبت مناسبتی ناسالم است، این به چشم یک کسی که متخصص نیست و نازکی های اقتصاد هم که نفهمد ایان از آشکار است که مناسبت مناسبتی ناسالم است. مثلا ما ژورنالیست جامعه ژورنالیستی تاجیکستان دسترسی نداریم که بودجه تاجیکستان از کجاها پر می شود. ما نمیدونیم که شرکت های بزرگ دیگه چقدر انداز می سپارن. چرا باید تمام انداز در دوش مردم باشد؟
به فکر شما خانم گلوه، ترس از اینترنت و در تاجیکستان از جانب مقامات از کجا سرچشمه میگیرد و این بلند کردن نرخ آیا یک چیز با هم توأم است یا جداگانه؟
روسی که بستن سمونه ها و در برابر این بلند برداشتن نرخ عموماً با بی‌خطری اینترنت یکان دخالتی ندارد، چون که بی‌خطری اینترنت خود یک سمت بزرگی است که در اصل میتواند منبع ها و عموماً واسطه های گوناگون داشته باشد. در برابر این بی‌خطری اینترنت برای نورسان، برای جوانان، برای کاربران عموم، ولی محتوای نالوزیم را فیلتر کردن آسان است. به مثال که در قبور شما میتواند یک جمعه معین پخش نموید و حرکت و سرعتی شبکه رو به مثال آب شما میتونید نظارت نموید.
ظاهراً ترس مقامات از اینترنت هم دلایل های خود را دارد، از جمله اینکه نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان به گفته مقامات به واسطه اینترنت به گروه های ممنوع، گروه های تروریستی جلب شده به جنگ های خاورمیانه رفتند. به نظر شما محترم شاکر جان حکیموف، هر چی کم تلاش برای اون که مردم هر چی کمتر استفاده برن از اینترنت میتونه یک نوع پیش راه تبلیغ بخصوص مخالفان بگیرد که در بین مردمی تاجیک در بین مردمی تاجیکستان یعنی تبلیغ های ضد حکومتی نبرند؟
در جامعه دموکراتی میان دولت، حکومت، ملت و جامعه تفاوت عمیق وجود دارد و هر یک شهروند می تواند و حق دارد که حکومت همچون جزئی دولت تنقید کند، ولی تنقید باید اساسناک باشد، اینچنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و غیره. دو، عامل ها، شرط و سبب و انگیزه های مایل شدن شهروندان تاجیکستان و وابسته به سن و سال به سازمان ها و حرکت های افراطی را معین باید نمود، نه اینکه دسترسی شهروندان را به تکنولوژی معاصر در زمان معاصر محدود کرد.
محترم خوب سید، به همین سوال میخواستم نظر شما را پرسم.
هرچند که مقامات دولتی باشکارو در این باره صحبت نمی کنن که منظورشون از بالا بردن قیمت اینترنت، محدود کردن دسترسی مردم، محدود کردن آگاهی مردم است، ولی حد زده می شود که یک قسمی از تصمیم هاشون به همین سمت روانه شده است. در نهایت می تواند که در داخل تاجیکستان دسترسی به اینترنت کاهش یابد. مردم از خبرهای از اطلاع آلترناتیوی توری استاد شوکجان حکیم گفتند محروم شود، ولی در خارج از تاجیکستان چی؟ یعنی در نهایت این تصمیم تصمیمی رسانه‌ای به قول روسا تصمیم رسانه‌ای نیست، یعنی قیمت کردن اینترنت.
نظر شما
مشکل زیاد در آنجاست که مسئله را در ما نادرست شر میدیم. وقتی ما دسترسی به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری را محدود میکنیم، این معنای آن را ندارد که آدمانی که میخواهند جنایت صادر کنند این کار را نمیکنند. من به اینترنت وارد نمیشوم و این به اون معنی نیست که من حکومت را تنقید نمیکنم. راه دیگری مییابم. مشکل در تکنیک نیست، اینترنت تنها یک تکنیک است. سال 1905 این کلوب سر زد، نه از آن خاطر که آنجا تلگراف بود و این را پند کرد، بلکه وضعیت همین خل بود. از این گونه وضعیت باید فرار کرد و نباید از آن ترسید که مردم تصمیم های حکومت را در اینترنت بررسی میکنند.
شتو لودی بودوت ابسوژدات دیستویا правительство в интернете.
خودت فکر میکنید که این بار حکومت صدای مردم رو گوش میکند و این تصمیم یک بار بالا بردن نرخ اینترنت تغییر مییابد در کشور یا نه؟
فکر من این است که در هر صورت شاید در روزهای نزدیک ما شاهد بالاروی ارزش اینترنت باشیم. وقتی که مردم در جسم خود احساس میکنند که دیگر توانی پرداخت اینترنت ندارند، بعد صدای مردم زیادتر میشه، شاید در قدم های بعدی از این تصمیم شما برگردن. ولی در هر صورت فکر من این است که انتظارات من این است که این دفعه قیمت اینترنت بالا میرد، بعد از چند روز بعد تصمیم شما بازنگری بکنم.
به نظر شما
از نقطه نظر تکنیکی قانون گذاری مقامات وکالت داری دولت حقی مقرر نمودن نرخ رو ندارد، ولی نقطه نظری من همچون عالم سخن در آن است که طبیعت حقوقی سند مربوطه مقامات وکالات داری دولت اساس حقوقی ندارد، زیرا که طبق ترتیب مقرر گردیده در وزارت عدلیه قید نشد و از این اولی مورد بحث باید در حکومت شود. اگر حکومت با یکان سبب از این موضوع خودداری کند، پس سود کنستیتوسیونی باید به موضوع دخالت کند، به استحصالاتش قبول کند و بهای حقوقی دهد.
به نظر شما میشود همین چیز زیاد
در دولت حقوق بنیاد که ماهیت دولت داره معاصر تاجیک چنین است باید چنین باشد؟
اینجا یعقوب سید گفتن که اشاره کردن که اگر صدای مردم واقعا رسد نرخ بالا نمیرد، به فکر شما یا صدای مردم میرسد؟
متاسفانه نه همه صدا بلند کرده استودن و عین زمان منم راستی گپ محتوای حاضره سیگمنتی عمومی شبکه راستی گپ خیلی مرا خودی مرا همچون کاربر در تعجب می آورد.
استاد شاکر جان حکیموف، راه برون رفت از این بحران چی است؟ از بحرانی که آمده است از نگاه قانونیش و
بدون به این اوقات گرفتن قابلیت پرداخت شهروندان، واقعیت های اقتصادیات ملی و سطح رقابت و محیط سرمایه گذاری اینوستیسیونی هر مخومی که نباشد نمیتواند تصمیم بگیرد که واقعیت های زندگی شهروندان تاجیکستان را خبردار بکند و از این خاطر نه تنها نرخ را نباید بلند کنند، بلکه صفت را نیز تامین کنند و جهت دسترسی به شبکه های اطلاعاتی و منبعه های دیگری آلترناتیو یکان مشکلات درست دید.
محترم یعقوب سید، اینجا شاکر جان حکیم گفتن که تا حال صدای واکنشی از جانب جامعه واکنشی جدی صورت گرفت، اما شما گفتید که تا حال اگر واکنشی جدی صورت میگرفت حکومت از این تصمیم میخواد قفا میگشت. اینو چگونه شرح میدید؟
من در مقایسه با اون حالاتی که در ماه آگوست بود اینو گفتم، این گپ یعنی در وقتی که حکومت یعنی خدمات علاقه تاجیکستان جمهوری تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که قیمت سیم کارت ها بالا میرود، اونجا یک واکنش مردمی شد، یک واکنش سرتاسری شد. اما در مورد بالا بردن تصمیم بالا بردن قیمت اینترنت چنین واکنش نبود، چون که یک اگنتی یک نهادی برای مردم نه چندان شناس وقتی این تصمیم پیشنهاد کرد، مردم ندونستن که به کی مراجعه کنن. در اون زمان مخاطب عنیق بود.
من قبول دارم ایراد یا خوبجون، فقط در رابطه با اون که شکل های دیگری اعتراض مردمی وجود دارد، به مثل راه پیمایی، گرد همایی و غیره. اما چون بعد از حادثه های معلوم اراده سیاسی در این خصوص وجود ندارد
و ترتیب بررسی نمودن و برگزار کردن آن نیز پیامدهای منفی از نقطه نظر دولت بنابر نبودن اراده سیاسی وجود دارد و همزمان کفالت امنیت اشتراکچیان آن نیز نیست مردم خودداری میکنند، ولی این باعث سوء استفاده از جانب دولت نشد. و دویم، دفعه که زمانی که یعقوب اشاره کرد این بیوسته به هر یک شهروند دخل داشت و چون سیمکارت در هر کس دارد، ولی چیزی که این دفعه پیشنهاد کردن با استفاده از دیگر اصول و طریق سوبیکتوی خدمت رسان دیرتر شهروندان پیامدهای منفی اون رو احساس میکردن. بنابراین همین سازمان های اجتماعی مربوطه که اظهارات مشترک در زمینه منفعت های کارپراتیوی و عمومی پخش کردن، عامل های خارجی نیز دستگیری کردن و وزارت عدلیه اخیرا نیز بهای حقوقی داد، این پدیده خوب است. یعنی این یک راهی است جدی تدریجا رسیدن به هدف.
خانم فرشتما گلو، حالا شما نماینده جامعه شهروندی هستید، اینجا شما رو یک طرف خب میگن که تا حال واکنشی جدی نکرده و به همین خاطر تصمیمی بالا بوده نرخ اینترنت تا حال به تغییر است، شما چی جواب میدید؟
راستی با یعقوب جان درصد راضی هستم، چون که یک چند نمایندگانی فعال شبکه ها در گروه های مخصوصی تاجیکی حتی حرکت کردن که امضاها جمع کنن، بیش از 300 نفر هم جمع نشد. یعنی این نشان داده چی است؟ نه همه هوسمند است که یعنی که سهم خود را گذارد.
در آن شکلی که و حدی که امکانیت بود سازمان های اجتماعی و فعالان جامعه شهروندی و بخصوص نشریه های مستقل هم در محل و هم در مرکز ابراز عقیده کردند و اونها بیشتر خصوصیت منفی داشتند. از این خاطر اگر مردم به تظاهرات و شکل های دیگری اعتراض مردم دخل نزدند، این مضمون آن را ندارد که با ماهیت و استراتژی این سنت ملت راضی است.
راست دیگر یکونه گفتنی در اون هستم که تو کدام مورید ما باید تو گفته های پریزیدنت رویم. برای چی ما باید فقط با حکومت، با مقامات اجرایی محلی و در برابر این با سرور کشور مراجعه نماییم که چوره اندیشه نسبت مقامات های پایانی؟
تشکر زیاد، من از سر اشتراک کرده که شما تشکر میکنم برای که وقت خود جدا کرده آمده در جای موضوع رو با اون بررسی کردیم.
تشکر.
رادیوی